همین تکرار کن، نه که مره را دوباره تکرار کن. کرتین اومد ینقلب الیک بصر خاصه ان و هو حسیر دو والحمد لله.
الله الذين تقوا بما فاز فيهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء
هازا بنو للناس و هدن و موعظه للمتقین. شو که همواره در پارهای قرآن و اهل بیت صلوات الله اجمعین باشیم. آن چه شنیدید بر کرانه نور بود، تفسیر آیات اول تا چهارم از سوره مبارکه ملک در بیان دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی. شر شما خوش. در شیفت شباهی و بخش چهارم رادیو معارف با شما و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه فقه آل محمد باشید. در خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی پس حج.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنذر ارواح نافده و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. پس در پنین واجبات طواف بود و آن این بود که ما به بیت المقام باشیم. پس در این بود که سه قول هست. قول بیشتر فقهای ما که میگن باید فاصله بیت المقام که 26 ذراع و نیم است، این رو باید در همه اطراف بیت را جلب کنند و حتی در طرف هجر اسماعیل از بیت حساب کنید پشت هجر اسماعیل 6 ذراع و نیم باقی میمونه. همه باید از این زیر از این سمت باید در توابشون عبور کنن. قول دو این بود که نه، مرحوم صاحبه ادعا کرد قرآن اصحابش و همه اصحاب نسبت دار که باید اون 26 لا و نیم رو در جر اسما ایوار هجر حساب کرد نه از بیت، یعنی 6 ذراع نیست، 26 ذراع نیست و اون طرف هم. این قول رو صاحب حدار میگه قد قطع اصحاب دالک، یعنی قول همه. تعجبه با اینکه این حرف و این قاطعیت میزنه چطور معاصرین ما همه گفتن که نه. و اما قول سوم قول ما بود که گفت هیچ کدام از اینها لازم نیست، طواف صدر بکند از جای مسجد الحرام انجام شود کافی است. و هم ببینیم چرا معاصرین ما در فتواشون فرمودن در طرف هجر هم باید 26 ذرا از دبت حساب بشه به هجره. دلیلش همون روایت محمد مسلمه که بعد یاسین زمیر نکرده. اون روایت ظاهرش اینه که در طرف هجرم از دیوار بیت باید 26 ذرا حساب بشه که نتیجهش همون ششونیم با میمونه. البته را رو شاید اگر نشکالی نداره ولو در عباره هم نیست این معنا، ولی چاره نیست. یه نمیگن که حج تعطیل بشه. روایت کنید حدیث چند بود؟ یه باب 28. و این روایت رو دقت کنید، روایت یکی باب 28. حالا سألتو قبلا خونیم اما از این نظر میخونیم. سألتو حد طواف بالبیت الذي من خرج عنه لم ينطائفا بالبيت. اون حدش رو بفرما، اگر کسی از حد خارج بشه طوافش طواف نیست. قال كان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت والمقام. این روایتی است که میگه مقام ابراهیم در زمان پیغمبر چسبیده به بیت بوده، وقتی طواف کردن دور هر دو میچرخیدن. طوفون بالبیت المقام و تو الیوم تطوفون بین المقام و البیت. شما بینهما، اما اون زمان هر دو به هم چسبیده بود. تا ببینیم قول درسته این قول درست نیست. فکان الدو موضع المقام الیوم. فکان حد یعنی در زمان پیغمبر موضع مقام امروز بود که من گفتم این خیلی ابهام داره. حد همین بود، یعنی این حد با چی تعیین کرده بودن؟ طنابی کشیده بودن، نم به وسیله گچ ریتا بودن، سنگ چیه بودن، چی بود که حد همین بوده؟ وقتی مقام تسبیده بود ببینید این حد امروز با چه وسیله تعیین شده و در زمان پیغمبر مردم از اون محدود خارج نباشن؟ هیچ معلوم نیست. فمن جاهو فلیس بطائف والحد قبل الیوم والیوم واحدون. حد قبل الیوم زمان پیغمبر و الیوم حد واحده. قدر و ما بین المقام و البیت و بین البیت، یعنی از آن پیغمبر همین حد بوده که با چی مشخص می شده معلوم نیست. من نواه البیت کلها شاهدم اینجاست. من نواه البیت کلها یعنی از چهار طرف باید این شدم. مبدأ دیوار بیت، دیوار هجره. من نواه البیت کلها فمن طاف با من نواهی هی بازم به بیت برمیگرده. عد مقدار ذلک کان طائفا به غیر البیت. این عبارت روایت یاسین ظاهرش این است که در طرف هجر هم همینطور که معاصرین میفرمایند، ظاهرش هم این است که باید از دیوار بیت حتی در طرف هجر حساب بشه. خب این قل اصحا که صاحب حدق میگه اون همین درست میشه. اونا چطور قائل شدن که در طرف هجر آی مبدع و دیوار هجر گرفت نه مبدع و دیوار بیت؟ اینا از کجا؟ لابد اینا این بخش روایت عل نکردن، تجزیه کردن روایتو، گفتن امکان پذیر نیست که همه مردم از یک کوچه سمت بخوان عبور بنن در هیچ زمانی نمیشه، نه موقع حج ده ها. بنابراین آمدن اینا توسعه و اشغال شدن اون مقدار چیز حساب نکردن. و به عبارت دیگر این عبارت دقت کنید که اونوش تکیه کردن، چون داخل مطافه حکم بیتونه هجره، چون داخل مطافه است حکم بیت رو داره، پس از دیوار هجر باید 26 ذراع حساب میگیم. درسته به عقیده ما هجر جزء بیت نیست، ولی جزء مطاف که هست، طواف از بیرون اون میکنیم، بنابراین 26 ذراع هم از بیرون او باید حساب بشه. اینا روی این جهت آمدن توسعه. البته صاحب عدایق چسبیده میگه نه، ظاهر روایت اینه و درسته که هج داخل در مطافه اما بیت نیست، پس به روایت عمل نکنید این قصتشو. چرا؟ به علت این که امکان پذیر نیه، یا به علت این که قرینه داریم هج قرینه میشه چون داخل مطافه، بنابراین معیار دیوار هج باید نه دیوار بیت، چون داخل مطافه حکم بیت رو پیدا میکنه. بله، وقت ما اشکال نداره، میگن اون داخل ده. و علاهازا خود اینها نشان میدهد، خود اینها نشان دهد دین حدود اعتباری ندارد. ما در سیره مسلمین نداریم یه همچین چی، همه آزاد تفاوت میکردن بین مقام ابراهیم و مقام ابراهیم تفاوت. یه دونه حدیث ضعیف آمده کاسه و کوزه ما رو میخواد به هم بزنه و ما نمیتوانیم دلائلی که قبلا ذکر کردیم به آن عمل بکنیم. بقیه هنشه اون اجازه بدید من ترش کنم و شش بعدن میشه. بقیه هنشه اون وان این است، این مقام چیه؟ دو تا بحث درباره مقامه، یکی این که مقام ابراهیم تسمیش چیه؟ مقام ابراهیم. دوم این است جاش کجا بود زمان پیغمبر، که وجه تسمیه مقام به مقام و دیگری محل مقام در زمان پیغمبر. این دو تا مطلب باید بدونیم. ان تاریخ متعدد، روایات متعدد، کتاب‌ها متعدد، نمیدونم کلمات فقها، کلمات لغویی، دایره المعارف ها، مقدار زیادی از اینها رو درباره این مسئله بررسی کردم، اصارش رو میخوام برای ما عرض کنم. خلاصه و اصارش کمایلی، اما وجه تسمیه، چهار وجه تسمیه وجود. وجه تسمیه اول که بیشتر روی اون تکردن، این از سنگی بوده که ابراهیم روی اون میستاده و اسماعیل صالح بنا رو میداده که رو بچینه. وقتی که دیوار کوتاه بود اسماعیل رو زمین میستاد، ابراهیم رو زمین میستاد، اما وقتی دیوار آمد بالاتر چوب بس و موب بس نبود، این حجر رو زیر پای ابراهیم گذاشتن تا بتواند. معلوم میشه خیلی دیوار بلندی نبود در اون زمان. حالا ابراهیم هم قدش بلند بوده، چون این جای پایی که مونده با جای پای ما خیلی فرق داره، قامت همون تناس بلند بوده، دیوار بالاتر از قامت ها و امثال ما بوده. بحال این تسمیه اول، و ما وجه تسمیه ثانی این است که ابراهیم وقتی که مأمور شد و از زن فناس بالحج، فریادی بزند به حج و مردم دعوت بکند، روایت صدای ابراهیم پیچید در همه جای دنیا و در نسل آینده هم پیچید و اسانی لبیک گفتند، صدای بفق و حج میشند و از زن ناسلت روی این سنگ ایتا. حالا روایت داره که این سنگ بلند شد، بالا آمد و جای بلندی شد ابراهیم بتونه فرمان حج رو صادر کنه. این مقام ابراهیم شد. وچه تسمیه دوم، وجه تصدیه سوم این است که ابراهیم آمده بود به دیدن اسماعیل. وقتی وارد شد برای اسماعیل نبود، حالا رفته بود شکاری چیزی بکنه، خوراکی چیزی گیر بیاره، نبود. همسر اسماعیل بود، بهش پیارو تا گرد و غبار من شستشو بدم، گفت من پیاده نمیشم. مثل این که عدی با ساره داشت که بیاد احوال پر کنه سواره و پیاده هم نشه برگرده. خب سنگی آورد زیر پای ابراهیم گذاشت، گفت این طرف سرتو شستشو بدم، گردبارهای راه این همه بشویم. بعد هم سنگو گوش اون طرف پارو این سنگ بگذار تا من شستشو دهم. و به این دلیل اسم ابراهیم شد. این چند شد؟ سه. آرام این است که همه اینا گفتن هم سنگی بوده که منگام بنا استفاده می شده، هم سنگی بوده که از زن بلحج بوده، هم سر ابراهیم رو هم سر اسماعیل داده. گفتن وجه تصمیمش همش اینه. این وجه تصمیم مختلفی از مجموع نوشته ها و لغت و تاریخ و روایت و ایده کردیم. صلی الله علیه سیدنا محمد و آله.
الله 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 الله
آنچه شنیدید فقه آل محمد بود، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی، مبحث حج. ساعت 22:22 و الان 22 ثانیه روز دوشنبه 26 فروردین ماه 1398 و 9 شعبان المعظم 1440 هجری قمری است. ما در دهه مهدویت قرار داریم و امروز یعنی 9 شعبان رو رونق تولید و آمادگی برای ظهور نامگذاری کردن. دوستان خوبم، چه خوبه که تو این ایام با اصلاح رفتارمون توی همه زمینا سعی بکنیم در جهت آمادگی برای ظهور حضرت مهدی ارواحنا فداه گامی برداریم و به ایشون نزدیکتر بشیم. عزیزان، یکی از دلایل غیبت نشناختن امام زمان علیه السلام. توی احادیث و روایت اومده شاید ما بارها اون حضرت رو ببینیم ولی به دلیل اینکه برای درک مقام والایون بزرگوار زمینه سازی نکردیم نتونستیم ایشون رو بشناسیم. امام جعفر صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرمایند حضرت صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف در میان مردم راه می‌رود و در بازارهایشان رفت و آمد می‌کند، روی فرش‌هایشان گام برمی‌دارد ولی او را نمی‌شناسند. دوستان خوب، ما ای که ادعای انتظار داریم انشالله که هر دوشنبه و پنجشنبه که حضرت به نامه اعمالمون نگاه میکنن با فهرستی از کارهای خوب انشالله روبرو بشن و بتونیم دل حضرت رو به دست بیاریم و حضرت رو خوشحال بکنیم. اما در آستانه نیمه شعبان هستیم و پیشا پیش این ایده بسیار فرخنده و بزرگ رو خدمتتون تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. مقام معظم رهبری مد ذوالعالی یکی از اشعار زیباشون رو که در متن حضرت ولی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف است الان میخواییم به اتفاق بشنویم. برمیگردیم باز هم با شما خواهیم بود.
دل راز بی خودی سر از خود رمیدن است، جان را هوای از قفس تن پریدن است. دل راز بی خودی سر از خود رمیدن است، جان را هوای از قفس تن پریدن است. از بیم مرگ نیست که سر داده افغان، بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است. از بیم مرگ نیست که سر داده افغان، بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است. دستم نمی رسد که دل از سینه برکنم، باری علاج شد گریبان دریدن است.
شامم سیه تر است گیسوی سر کشد، خورشید من برای که وقت دمیدن است.
سوی تو ای خلاصه ی گلزار زندگی، مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است. سوی تو ای خلاصه ی گلزار زندگی، مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است.
بگرفت آب و رنگ ز فیض حضور تو، هر گل در این چمن که سزاوار دیدن است.
با اهل درد شرح غم خود نمی کنم، تقدیر غصه دل من ناشنیدن است. تقدیر غصه دل من ناشنیدن است. دل راز بی خودی سر از خود رمیدن است، جان را هوای از قفس تن پریدن است. دل راز بی خودی سر از خود رمیدن است، جان را هوای از قفس تن پریدن است. از بیم مرگ نیست که سر داده افغان، بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است. از بیم مرگ نیست که سر داده افغان، بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است. دستم نمی رسد که دل از سینه برکنم، باری علاج شد گریبان دریدن است.
شامم سیه تر است گیسوی سر کشد، خورشید من برای که وقت دمیدن است.
سوی تو ای خلاصه ی گلزار زندگی، مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است. سوی تو ای خلاصه ی گلزار زندگی، مرغ نگه در آرزوی پرکشیدن است.
بگرف آب و رنگ ز فیض حضور تو، هر گل در این چمن که سزاوار دیدن است.
با اهل در شرح غم خود نمی کنم، تقدیر غصه دل من ناشنیدن است. تقدیر غصه دل من ناشنیدن است.
آن را که لب به دام هوس گشت آشنا، روزی امین سزا لب حسرت گزیدن است.
آن را که لب به دام هوس گشت آشنا، روزی امین سزا لب حسرت گزیدن است. آن را که لب به دام هوس گشت آشنا، روزی امین سزا لب حسرت گزیدن است.
بله، اعیاد ماه شعبان بر همتون مبارک باشه. یکی دیگر از مناسبت‌های خجسته ماه شعبان المعظم ولادت با سعادت حضرت علی اکبر سلام هست، و حالا از امروز هم هفته جوان شروع شده و تا اول اردیبهشت ادامه داره و روز شمار این هفته رو هم وزارت ورزش جوان اعلام کرده و امروز رو جوان ایرانی روحیه انقلابی احساس مسئولیت نامگذاری کرده. نزدیکترین مصداق روحیه انقلابی و احساس مسئولیت جوان ایرانی میشه در حادثه سیل اخیر هم دید، شور و نشاطی که با حضور جوانای پرشور ما در شهرهای سیل زده و آرفته پدید اومد باعث شد اصل مسئله به حاشیه بره. خوشحالیم و خداوند منان رو شاکریم که ایران اسلامی از نعمت جوانای چنین پرشور و شعور برخوردار. الهی که به حق جوان رعنای امام حسین علیه السلام همه جوانامون عاقبت به خیر و سعادتمند بشن.